أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ومنها رواية ما لا يدرك كله، کسانی که می‌فرمودند اگر قسمتی از معبورون به متعذر بود، اون بقیهش باید اتیان بشه. استدلال فرمودن هم به استصحاب و هم به روایاتی. از جمله روایاتی که استدلال کردم این حدیث شریف است که ما لا یدرک کله لا یترک کله، حدیث در اول لعالی جلد چهارم صفحه 58. از این حدیث استفاده میکنم که اگر بخشی از عمل واجب ممکن نشود اتیان بشود، اون مقداری که ممکن هست باید اتیان بشه. تقریب استدلال به این حدیث برای اثبات مدعا متوقف است بر بیان چند مقدمه. معمولا تایید میکنه اون بعد بعد میرسیم که تقریبا همه اون قبول داره. استدلال به همین حدیثه تقریبا همه قبول داره. مقدمه اول این که لفظ کل که در این حدیث بود، ما لا یدرک کله لا یدرک کله، این لفظ کل در فارسی به دو معنا آمده، یکی به معنای همه، یکی معنای هر. در هر جایی که تعدد لحاظ شده باشد، و کل استعمال بشود، معنای کل همون همه خواهد بود. مثل این که مثلا اگر گفته شد کل البیوت، کل سیارات، خب در اینجا مدخول کل بیوت و سیارات هست و ازش تعدد فهمیده میشه. وقت در اینجور جایی کل در همون همه استعمال شده، کل البیوت یعنی همه خانه ها، کل سیارات یعنی همه خانه ها، یا در حدیث شریفی هم است که کل الذنوب مغفوره سوا حقوق اهل دعوتک. خب ذنوب متعدده، در این حدیث ما می فرماید هر گناه قابل بخشش هست جز یک گناه، و اون بی‌تفاوت بودن نسبت به شیعان. کل الذنوب مغفوره سوا حقوق اهل دعوتک، اهل دعوت شیعه بودن. انسان نسبت به شیعان بی‌تفاوت باشه، طبق این حدیث گناهی است که قابل بخشش نیست. در هر صورت کل در فارسی هم به معنای همه آمده، هم به معنای هر. اگر مدخول کل متعدد بود، معنای کل همه خواهد بود. مقدمه دوم، ادراک ممکنه نظری باشد، ممکنه عملی باشه. ادراک نظری یعنی مثلا فکر شده در بارش، درک شده. عملی هم که یعنی اتیان شده. خب ما لا یدرک کلو، این ادراک ممکنه ادراک نظری باشد، ممکنه عملی باشد، یعنی هر چیزی که همش اتیان نشده، عمل نشده. و در این حدیث شریف، ادراک در این حدیث همون ادراک عملی است، به قرینه اون لایوترکی که در ذیل حدیث است، ما لایدرک کلو لایوترک کلو. ترک به معنای ترک نظری که نیست، به معنای عمل نکردنه. خب وقتی که لایوترک به معنای عمل نکردن بود، اصلا حال اون یدرکی که در صدر حدیث هست اونم به معنای عمل باید باشه. چیزی که لا یدرک کلو یعنی همش عمل نمی شود، نباید همش ترک بشود. پس صدر حدیث اگرچه به دو معنا آمده، ولی ذیل حدیث قرینه بر معنای خاصه. مقدمه سوم، وقتی که کلمه نفی، اون چه نفی ازش استفاده می شود، مدخولش به معنای همه و جمعی بود. پس این که ما میگیم ما اکلتو کل رمانت فی البستان، اینجا نفی که در این کلمه ما اکلتو هست، مدخولش همه و جمیعه. من همه انارهای باغ رو نخوردم. در این جور عبارتی که حرف نفی باشد و مدخولش به معنای همه باشد، ازش تعبیر می شود به سلب العموم، و بعد آن آخر می گیم سالبه کلیه، و در محل خودش گفته شد که سالبه کلیه نقیزش موجب جزئیه هست. یعنی اگر حتی یک انار خورده باشد، اون ما اکلت کل رمان صحیح نخواهد بود. مقدمه چهارم، از کلمه لا یترکی که در روایت هست، این ما لا یترک، لا یترک کلو، از این لا یترک استفاده می شود که مکلف قدرت دارد بر اتیان شیء از این عمل یا از این اعمال. چون وقت فرمود که لا یترک، خوبی در وقتی که قادر باشه، ولی اگر قادر نباشه که امام نمیگه نباید ترک کنی. پس این فرمون نباید ترک بشه، یعنی تو قادر هستی که بخشی از این امر رو انجام بدی. خب وقتی که لا یترک ازش استفاده شد، قدرت داشتن انسان بر مقداری از اون عمل یا از اون افراد این قدرت بر اتیان قسمتی از این عمل با عموم سلب نمی سازد که بگیم ما لا یدرک عموم سلب نیست، به دلیل اون لایوترکی که در آخر هست. پس باید صدر روایت که لایوترک باشه، مالایوترک باشه، سلب العموم باشه، و ذیل روایت نهی از عموم سلب باشد. یعنی اگر ذیل نبود، ممکن بود که مالایوترک بگیم عموم سلبه، یعنی هیچ چیزش قابل درک نیست. اما این لایوترکی که در ذیل روایت هست ازش استفاده میشه که صدر روایت سلب العموم نیست، بلکه عموم سلبه. یعنی سلب العموم معذرت میخوام، صدر روایت سلب العموم و نه عموم سلب. مقدمه پنجم، کلمه ما که ما لا یدرک میگیم، این ما مای موصوله هست و به قرینه اون کلی که در این عبارت هست، ما لا یدرک کلو، ما مال موصوله، این کلم در سله واقع شده، اون وقت این مال موصوله به قرینه این کلی که در سله هست شامل میشه هم کلی را و هم مرکب را، چون کل هم بر کلی صدق می کند، یعنی همه افراد، هم بر مرکب صدق می کند، یعنی همه اجزا. اون وقت ما هم که مال موصوله هست، پس ما لا یدرک کلو این ما هم شامل می شود کلی را و هم شامل می شود کل را. کلی کمی افرادش اتیان نشود یا مرکبی کمی اعضاش اتیان نشود. خب بعد از این چند مقدمه که در اصافه قول حدیث بود فنقول، از این روایت یک مدلول مطابقی می فهمیم و یک مدلول التزامی. مدلول مطابقش همینه که نگیم وقتی که اتیان همه اعضا یا همه افراد ممکن نشد، نباید همه افراد یا اعضا ترک بشه. ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. وقتی که قادر بر اتیان همه اش نیستیم، نباید همه اش ترک بشود. این مدلول مطابقی. مدلول التزامی اینه که حالا که نباید همه اش ترک بشود، یعنی باید بعضش اتیان بشه، لازمه این که ترک همه جایز نیست، اینک اتیان بعضی لازمه. و بیان آخر، مدلول التزامش ازش فهمیده می شود که بعض از اون چیزی که اتیان همش براد ممکن نیست، بر همون حکم قبلی باقیه، چه وجوب باشه حکم قبلی و چه استحباب باشد. یعنی کما این که اگر همش ممکن بود، خب طبیعی است که بعضش دارای حکم بود. حالا که اتیان همه برات ممکن نیست، ولی ترک همه جایز نیست، یعنی اون بعضی که قادر هستی بر همون حکم اولیش باقیه، چه اون حکم حکم وجوبی باشد و چه استحبابی. پس هم وجوب رو شامل میشه و هم استحباب رو شامل میشه. این قلت. خب اگر بگید که این روایت هم کلی رو شامل میشه و هم کل را، نازم میاد استعمال لا یترک، لا یترک کلو استعمال بشه در دو معنا، یکی ارشادی بودن، یکی مولوی بودن. ارشادی به اعتبار اون کلی دارای افرادی هست، هر فردی برای خودش ملاکی دارد، مصلحتی درش هست. لا یترک ارشاد با تفصیل اون مصلحته. مولوی بودنم به اعتبار اون که لا یدرک کلو شامل مرکب می شد، یعنی اون بعضی که باقی مونده، ولو ما خیال می کنیم که دیگه ترک جایزه، مولا امر می کند باید اتیان بشه. پس این لا یترک استعمال در دو معنا شد، ارشادی بودن و مولوی بودن. استعمال در دو معنا رو بعضی اقوامان جایز نیست. قلتو قبلا بیان کردیم که ارشادی بودن و مولوی بودن اینها جزء مستعمل فی نیست، اینا دائی بر استعمالن، دعای متکلم بر استعمال گاهی ارشاد است و گاهی دستور است که میگه مولوی. پس مولویت و ارشادیت جزء مستعمرون فی نیست. تا ببین مستعمرون فی دو تاست، یکی مولوی بودن یکی ارشادی بودن. من مولویت و ارشادی بودن مربوط به حال استعماله، در وقتی که متکلم مخلص استعمار کند یا دایش ارشادی بودن است و یا مولوی بودن. این نظیر مطلبی است که در اصول خوندیم، در اصول مظفر هم خواستیم مراجعه فرمید، اصول مظفر جلد اول، اون مبحث مطلق و مقید یکی دو صفحه بعد به اینجا میرسد که میفرمایند که در وقت استعمال و همچنین در وقت وضع لفظی برای معنایی هم تصور لفظ لازمه هم تصور معنا. وقتی که مهم لفظ بدهد معنی استعمال کنم، اول تصور میکنم لفظ را که چه لفظی مهم استعمال کنم، کلمه قالیه یا کلمه کاغذ مثلا. مستعملون فیر هم باید تصور کنم که این لفظ در چه معنی استعمال میخوام بکنم. پس لام خالا در ظرف استعمال، چون استعمال فعل اختیاری انسانه، هم باید لفظ اراده لحاظ بشه و هم معنا لحاظ بشه. در وقت وضع هم همینجور گفتی، اگر لفظ خواستیم برای معنایی وضع کنی، خدا بهش بچه دیده میخواه اسمی براش قرار بده، هم باید این اسم را لحاظ کنه که چه لفظی هست و هم برای چه بچه میخواه وضع کنه، دختر هم پسر چیه مثلا. و این لحاظ لفظ و معنا فرمودن نه جزء لفظ نه جزء معنا. بینا میگفتن مصحح استعمال و مصحح وضع، بدون این لحاظ نمیشه استعمال کنم، بدون این لحاظ نمیشه وضع کنم. به لحاظ لفظ و معنا میگفتن مصحح لفظ و مصحح معنا، با لحاظ کردن میشه این استعمال بشه. پس بنابراین همون جوری که اونجا اون تصور لفظ و معنا در ظرف استعمال بود و جزء مستعملون فیه نبود، اینجا هم ارشادی بودن و مولوی بودن در ظرف استعمال مولایی یا ارشادی نظر میکنیم مولوی، ولی جزء معنا نیست، جزء مستعملون فیه نیست. جزء مستعملون فیه که نبود، پس استعمال لفظ در اکثر معنا نخواهد بود، یک معنا بیشتر نیست. نهایت گاهی لحاظ میکند ارشادیان و گاهی هم مولویان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.